توی عبارت موجز، چون وقتی که احتمال این که اون نهی قبل از این امر میتونه قرینه باشه بر این که اینجا برای رفع حضره، میگن نتیجه این میشه اباحه. یعنی آیا میشه این ضربه بود که یعنی منظورشون اولش ترخیصه بعد به انضمام یه سری مقدمات دیگر مثل براءت و اینها نتیجهش بشه اباحه؟
یعنی اباحه که نتیجهش مدلول هست یا نه؟ این سوال از اونجور بودن دوستان عزیز. من میگم الان شروع میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز،
من یه عرائضی خدمت شما بزرگواران، موقعی که داشتیم اول اصول اون ملاک مسئله اصولی رو تحقیق میکردیم، محضرتون عرض کردم، خاطرتون اگر بیاد اون موقع محضرتون گفتم که یه نزاعی بود در موضوع علم اصول، صاحب قوانین مطلبی داشت، صاحب فصول اشکالی کرد، ها؟ بعد رسید به دست شیخ، شیخ دفاع کرد صاحب قوانین، آخوند که اومد گفت که آقا تمام حرفایی که زدید بعدل به تیابلتی بین خودتون رو کار ندارم. فرض کنیم دوتاتون یه مطلب گفتید، همش هم که گفتید چی های شاکری؟ آخرش شما موضوع باب حجج رو به ما دادید، اصول عملیه و صغریات نتونستید درست کنید. این مطلب حالا جدای از اشکال محقق خراسانی، حالا اشکال وارد هست یا وارد نیست، آیا میشه از شیخ دفاع کرد نمیشه از شیخ دفاع کرد؟ چون حالا یکم جیبمون تو اون مطالب پره فعلا تو این رفت و برگشت. اما این که اونا اومدن رو حجج زوم کردن، حالا فرض کن اشکال هم وارد، این نشون میده یه خبریه اینجا. این مسئله یه حجج یه چیز استراتژیکه. شاید سازمان دفاعی اصلی ما تو علم اصول، ها، سیستم پدافند موشکیش از سازمان حجج شروع بشه و اینه که همه عقیار رو ممکنه خراب کنه و ترد کنه و بزنه خراب کنه. این یه چیز مهمیه. سازمان اصولی ما رو شکل میده، قبلا گفتیم، ها، حالا اضافه ای داریم، ثمرات فقهیه لا تحصایی هم اینجا وجود داره. خاطرتون هست فرق بین حجت اصولی و حجت لغوی رو محضر شما در موجز عرض کردیم. بعدن باید مدا ارزش حجت اصولی و حجت لغوی در بیاد. اگر چیزی حکم فقهی مدلول لفظ بود، یه ثمرات فقهی داره. اگه یه حکم فقهی متیقن بود، از باب اخذ قدر متیقن عمل کردیم. یادتونه کجا این مطلب رو توضیح دقیق دادیم آقای مهدیان؟ اذا تعقب العام، ها، به جمل متعدده که فیها ضمیرون یرجع لالا. چیکار می‌خواستیم بکنیم اونجا؟ اونجا تعقب عام به جمل متعدده یه درگیری برای ما ایجاد کرد که بعد اونجا مسئله قدر متیقن رو توضیح دادیم. گفتیم قدر متیقن از رجوع ضمیر، ها، جمله اخیره است یه مسئله، این که بگیم متکلم اینو خواسته مسئله دیگه است. این که این متکلم اینو خواسته یعنی ظهور لفظ، که این مدلول ظهور جمله است، مراد جدی متکلمه، این بعدن ثمراتی داره برای ما در فقه. مهمترین ثمرش تو باب اجزاء آشکار میشه، لذا اینو ما باید دیگم کار کنیم روش. اباحه نتیجه ظهور این جمله یا نتیجه قدر متیقنی که عقل ما میگیره؟ اینو باید ببین، خیلی ثمره داره ها. این که دارم میگم باب اجزا ممکنه مدار حرفای فقهی ما عوض بشه، یعنی میبینی فلانی میگه اعاده و قضا داره، فلانی میگه آقای دیگه میگه اعاده و قضا نداره، ریشش به هم گرده اینجا. ملاک مسئله اصولی که باب اجزا رو مشخص میکنه برای ما. رضا هم بدون این مطالب نمیشه فتوا داد. حالا اینو باید یکم روش کار کنیم. من هم از عمد این مطالب اجزا رو هی طرح کردم، چون اگه بخوام اول باب اجزا برسم اول تا آخرشو براتون بگم یه دو هفته طول میکشه. منم که میخوام 3-4 جلسه تمامش کنم برم، مجبورم که در اثناء کلام از مباحث قبلی طرح کنم که این بزرفشانی اتفاق بیفته دیگه. ظرف یه ماه و نیم تا برسیم به باب اجزا، دو ماه شما اینا رو بزرا رو تولید پرورش بدید، آماده بشید، انشالله اونجا برداشت کنیم. یه این یه مقدار فوت تدریسیه فقط، و الا باید بذارم اونجا بگم، هم اونجا پهنش میکنیم که انشالله اونجا جمعش کنیم که هم کتاب تمام بشه هم مطالبمون. خب از تعبدی و توسل، بسم الله الرحمن الرحیم، وارد بشیم تو تعبد و توسل. در این مقدار این خودش یه آقا کل مطالب گذشته رو ببوسید بذارید کنار، با عرض معذرت ببوسید بذارید کنار. این تعبدی و توسلی خوش پرونده جدیدیه، حالا ربطش با مطالب سابق و لاحق و جدا بعدن رسیدگی میکنیم. حالا اول وارد خودش بشیم، یه بحثیه، هیچ گذشته رو کار نداریم الان. خب میفرمایند که آقای مظفر میگن تعبدی و توسلی، خب دو اصطلاح مقابل هم، التعبدی یقابله التوسلی. تعبدی مشترک لفظیه، باید ببینیم توسلی مقابل کدوم معنای از تعبدی قرار میگیره که به همین قرینه بفهمیم محل نزاع در باب تعبدی و توسلی کدوم معناه. چون طبق یک اصطلاح تعبدی مقابل نداره. دوستان با این بیانی که دارم عرض میکنم دقت بفرمایید، استدعاء عاجزانه و ذلیلانه است، نرید جای دیگه. اینایی که دارم عرض میکنم خلاف قرائت خیلی از شراح و خیلی از اصولیینه. اینطوری که دارم میگم که از خیلی از اشکالات آبکی فعلا عبارت رو نجات بدیم، اشکالات این لایه تچسبکی که میان بعضی وقتا، تا بعد بمونیم رو اصل ماجرای دعوایی کنیم. خود این یه معرکه الارائیه. حالا ما ای اشکالای خورده ریزه خرتی فرتی پایین کار اول یکم خاک بازی ها فرار کنیم، نجات پیدا کنیم، بعد برسیم به اصل نزاعمون، اونجا ببینیم چند مرده حلاجی ان شاء الله. پس توسلی مشترک، تعبدی کلمه تعبدی مشترک لفظیه، طبق یک معنا مقابلی داره به نام توسلی، و چون محل نزاع اصطلاح توسلی مقابلش هست، میفهمیم که نزاع رو همون معنایی که مقابل داره، اون معنای اول که مقابل نداره محل بحث ما نیست. حالا معنای اول چیه؟ معنای دوم چیه؟ آقا اول دوم در بیاری. معنایی که مقابل دارد چیست که محل بحث ماه؟ معنایی که مقابل دارد. تعبدی که در مقابلش توسلیه، اول توسلی رو معنا کنید، چیزی که قصد قربت نیاز نداره، مایز خودو دقیق تر بگید، نگید قصد قربت نیاز نداره، مایز خودو امروها به مجرد الاتیان بها، همین چه قافل باشی چه ملتفت باشی، مثل کفن و دفن میت، مهم اینه که این میت دفن بشه رو زمین نمونه، همین به مجرد الاتیان یسقط الامر. این توسلی. تعبدی چیه؟ ما لا یسقط امرها به مجرد الاتیان. دوستان بازم جلوتر نرید، این ادبیاتی که دارم به کار میبرم قصد و قربت نیست توش، اینا مهمه. مالای از خطو امروها به مجرد الاتیان. خب وقتی اینطور شد سوال میکنیم تا چی میخواد؟ چی میخواد؟ یک چیزی به نام قصد میخواد، یه قصدی باید توش باشه. به مجرد اتیان به لقافل باشیم کار انجام نمیشه، باید ملتفت باشیم، آگاه باشیم، قاصد یه چیزی هم باشیم، قصد میخواد توش. این اتیان به علاوه قصد میتونه امتصال درست کنه. خب حالا اینجا بحثه قصد چی؟ لحظه چی باید بیاد که مشکل رو حل کنه؟ صرف و قصد العبودیه، این که من بنده خدام و خدا مولای منه و من بخاطر خدا دارم این کار انجام میدم، میشه وجد تو که اهلن للعباده فعبد. خب صرفا قصد رجاء مطلوبیت، این که امید داریم خدای ای کار خوشش بیاد، قصد قربت الالله، دوست داریم به خدا نزدیک بشیم، یا قصد امتثال فرمان خدا، امر خدا، نقصد و امر الله به صلات فعتینا به. حالا اینا رو دقت کردید؟ خب اگر گفتیم که قصد عبودیت اینطوری گفتیم، میشه انما نطعمکم لوجه الله، اینطوری خیلی از اعمال ماها اوهدی از انسانها توان این قصد رو دارن، معصومین که به جای خود، اوهدی از انسانها توان این کار رو دارن، تو خود این نزاع ها که کسی میتونه به اینجا برسه یا نه، مختار ما اینه که میتونه. کوهای رحمانی انسان شناسی انشاءالله. مظهرش آقای رحمانیه. مجرد الاراده است یا ابراز الاراده؟ خب باید اونو درست کنیم. اوحدی میتونه قطعا شارع اینو نخواست، بالعدلت العقلیت و سمعیه بذارید کنم، حالا چرا دیگه فعلا محل بحث ما نیست، اما گیر میکنید دیگه، اگه ای باشه دیگه نماز نمیخونیم و حالا تو بعد دیگه میرو فوتبال بازی میکنیم، چون بخونیم و نخونیم علی سریع. خب اینو بذارید که پس آیداد خواهی معلوم شد مداد دلالتش چقدره، مقدار دلالتش از لحاظ محتوا چقدر کارو میتونه تأمین کنه، بذاریم که اگر گفتیم که رجاء مطلوبیته، دوستان چرا این تعبیر رجاء مطلوبیت به کار برده شده؟ من همینجا دارم یه طوری بیان میکنم شما لم هر کدوم از این فرمایشات رو بفهمید چرا اینا گفته شده، از کجا تو موجزیاتونه، اینا رو سریع گذشتیم، آقایون شورا هم اینا رو توضیح نمیدن، فقط میگن اینا مصادیق قصد قربته، حالا هر کدومشون بیا مصادیق عناوین قصدیان اینا ها، الان دارم لمش رو عرض میکنم، این لمش مهمه. اونا که گفتن رجاء مطلوبیت، چرا گفتن رجاء مطلوبیت؟ به امید اینکه مطلوب مولاست. آقای محمدی محل بحث ما یعنی ادله اجتهادی ما حکم واقعی هن یا حکم ظاهری هن تو باب اجزا؟ ظاهری واقعی این لوح محفوظ، قطع من هم واقعی نیست، چون قطع من یحتمل الخلافه نیست، به معنی الاخر اصلا با سیستم داس 6 و 26 و 2 من نمیاد بالا، به معنی الاخر ویندوز پوست 20 نمیاد، اصلا تو سیستم اصولی من تعریف نمیشه، اندر قاسه کاشفیت داره، ما دنبال تطابقیم والله محفوظ. نه جان بله حالا داره فعلا داره تا حالا بریم جلو اون مطلب رو کنار، همین جایی که فعلا فرض میکنم یا با خلط حقیقت و اعتبار با مبدأ نهایی هم داره مشکل نداره، اما حالا تو همین فضا یقین به مرخص ندارم محل و اصلا اصولی نمیفهمه چیه، چون محمولش اجازه نمیده، ملاکش هم بگی دارید مهدی، چون ملاکش حجیت، حجیت مال حکم عقل یا مال حکم عقلاء، عقلاء یه سحول احتجاج به عقلاء هست، یعنی اونها نمیفهمن چیه تطابق، عدم تطابق نمیفهمن چیه، شأنیت برهان معلوم نیست اونجا چقدر، اونا با مشهورات کار میکنن. یا همینو گفتم، تطابق معنا داره برای خود این ادراک، یه ادراک میتونه مطابقت کنه با واقع، میتونه مطابقت کنه. شما میگه اعتباری مطابقتی درش معنا داره، میگم نه میشه، یه بحثی داریم میشه، اما این مطابقت محل بحث من نیست، یعنی مقدار حجیت تابع مطابقت و عدم مطابقت نیست، چون حجیت عقلای تو ظرف عقلا تو سیستم کامپیوتری عقلا چیزی به نام یقین معرفت اصلا تعریف نشده، بیاد خارجیه، یعنی اصلا پوشه رو باز نمیکنه، مثل اینکه ویندوز انگلیسی نصب کرده باشی فایل فارسی بخوای بهش بدی، اسم فارسی هم بازش نمیکنه، نمیدونه چیه توش. حالا خیلی هم ارزشمند بود، برش گوشش کن، نمیفهمن نیست. چرا؟ چون یه سوال احتجاج معنا نداره تو سیستم عقلاییه، صحت احتجاج به قطع نفسانیه، همین که تو احتمال خلاف ندی معذوری، دیگه کسی باید احتجاج نمیکنه ولو جهر مرکب باشه. یعنی یقین بر معنا العام مطلق اعتقاد جازم، همین کافیه تو سیستم عقلایی، این تمام الموضوع للحکم الحجیه. وقتی این تمام الموضوع دیگه موضوعی اوورترش ولیسا برا العبادانیه قریه، دیگه اوورترش هیچی نیست. درست شد؟ پس مردو ببندی قطع امام حکم ظاهری. حالا که اینطوری شد، حالا برگردیم سراغ ما نحن فیهمون، ما داریم با حکم ظاهری کار میکنیم. خب آیا آموزه بکنیم حکم ظاهری من احتمال انطباق بر واقع داره، احتمالم داره انطباق پیدا نکنه. پس من میتونم قسم حضرت عباس بخونم که این مطلوب مولا، لذا اینا گفتن به رجاء مطلوبیه، ولو دلیل دلیل اجتهادی باشه، اما مفهوم شد؟ تحلیلش کنید دقیق، حفظ نکنید اصطلاحاتو. حالا این حرف درسته، حرف غلطه، ما مبنا رو ممکنه قبول کنیم که همه حکم ظاهری هست، اما بگیم قطعا مطلوب مولاه. چرا؟ ماشاءالله عزیز، حجیتش امر قطعیه. حالا یه بحثی داریم انشاءالله اونا بذارید جلد دو. اما پس ببینید کسی که آقای مقدسی گفت رجاء مطلوبیت، تو ذهن شریفش چی میگذشت که یه حرف زد؟ یه حرف تولید شده از این سازمان فکریه، او میگه من دارم با حکم ظاهری کار میکنم، حکم ظاهری من ممکن مطابقت با واقع نکنه، واقع مطلوب مولاست، نه اینا طریق برای رسیدن به اون است، اگه نرسونن ما رو به اونجا که مطلوب نیستن. حالا که اینطوری شد، پس اینا به رجاء مطلوبیته، یعنی به رجاء مطابقت با واقع لکی یسیر مطلوبا، اگر مطابقت کردن مطلوبن، چون به واقع رسیدیم ما، چون ما احتمال مطابقت اینا رو میدیم در امارات در خبر واحد معمولا مطابقت داره، احتمال مطابقتش هست، لذا احتمال مطلوبیتش هم هست. خود رجوع مطلوبیه. نه که اون مطابقتش قطعیه، نمیدونم دیگه، حالا اون یه چیزی بود پرید و شقشقیتون انحضر هست، فعلا ولش کنید برگردیم. فعلا میخوام همین حرفایی که اینجا داریم میزنیم و شما لمس کنید، من تو همین مقدارش دوستان اینا هم میگم بهتون موش کافی نمیشه، بعدا هزار تا مصیبت برای ما درست میکنه، هزار تا قده اینجا درست میشه از اشکالات متعدده، همش مال اینه که اینا هر کدوم یه حرفا فکر میکنیم راحته با همینه دیگه، رجاء مطلوب چیزی نیست دیگه، بازش نمیکنیم اینو از کجا اومد به کجا داره میرسه، از کدوم فکر تولید شده اینم بره. حالا بریم بعدیش، فهمش کردی؟ نه خب پس ما اگر مطمئن باشیم که شما از این شخشخی ها زیاد میتونید داشته باشید، ارزش و عقلایی براشون قائل نشیم، دیگه درس میدیم، چون شما بفرمایید چه نفرمایید ما ادامه میدیم. خب حالا ببینیم بعدیش چی بود، مصداق بعدیش خدای رحمانی بمون بگه ببینیم. بس تو قرده، قصد قربت یعنی چی؟ این که به خدا برسیم، نزدیک شدن، قربت، قربت الالله، ها؟ تقرب الالله. این معنا دوستان این معنا در احادیثی به این معنا حس و تحریص و تحریک شده. همه رو دعوت کردن به این که همه اعمالشون رو به خاطر خدا و برای خدا انجام بدن، سواء اون کان من التوسلیات یا تعبدی. یعنی الان من تو فضای توسلیات میخوام کفن میت و دفن میت انجام بدم، میت مسلمان مؤمنه، اگر همین کارمو به قصد قربت انجام بدم برام ثواب مینویسن، درسته؟ امر معروف نهی از منکر، قصد قربت نمیخواد، اما اگه به قصد قربت انجام بدم ثواب مینویسن. پس دوباره در بیاد این قصد قربت کجا تولید شد؟ از روایاتی که حس و تحریک دارن برای عباد الله که شما کاراتونو به نیت خدا و برای تقرب الله انجام بدید. این معنا بازم اعمه، سواء کان من التوسلی ام تعبدی، فرقی برای ما نمی کنه. معنای چهارم چی بود؟ قصد امتثال. آقایون میگن معنای تعبدی یعنی این مالای از قط و امروها به مجرد الاتیان بها بل لابد من قصد امتثال امرها. میگن قصد امتثال میخوایم، یا میگن قصد امر میخوایم، ها اینا میگه کسی رو دوران در اصطلاح اصولی. پس تعبدی، قوام تعبدیت به چیه؟ قصد امتثال. دوستان یک بحث مفصلی هست که این چهار تایی که میگیم، چون ما میگیم تعبدی قوامش به اینه، بعد یه عده میان اشکال میکنن که کی گفته قوامش به قصد امتثال امره؟ با ستای قبلی هم میشه، یه عده اینطوری میگن، میگن با ستای دیگه میشه، کی گفته الزاماً به اینه؟ روایتی داریم که گفته قوام تعبدی به قصد امتثال امره. بعد یه بحث اینجا شکل میگیره که ادله هر کدوم از اینا چیه، هر کدوم از اینا چرا تولید شده، چرا رجاء مطلوبیت اومد، چرا قصد قربت اومد، چرا قصد امتثال اومد، اونجا باید بحث کنیم. الان شما دلایلشون رو یاد گرفتید فعلا، فعل جمله
دو تا قصد باید داره هر فعلش
بشه، اینکه قصد
این که خود فعل رو قصد بکنیم انجام بدیم، اینکه جهتش برای چی باشه،
اون قصدی که
قصد خود فعل رو
میرسونه،
جهتش
شما بالاخره
قرب باشه،
جهتش امر، نه امتثال امرشه. همین خب، امرش تا آمری نباشه، تا مولویت اون آمر نباشه، من انجامش نمیدم دیگه.
قصد امتثال مثلا لذ مولا یه جهت،
نه همین که اون تو امر خوابیده، چون این امره کجاست که لا یترک بلا جوابه، مال مولاه، ولی اگه مال غیر مولا بود که امتثال نمی کردم. امون میشه قصد امتثال. بله اشاره یه حرفی داریم، بازم خیلی نکته خوبی گفتی، یه مطلب بالاتر اینجا وجود داره بعدا باید اون رو تحقیق کنیم که محرک نحو العمل چیه. قصد امتثال امره، امر مولاه، بحث مولاه، سه بحثی باید اونجا بکنیم. آیا اون بحث مولا لا یترک بلا جواب درسته؟ بحث مولا لا یترک بلا جواب اگه درست باشه خودش، چون مولاه فقط لا یترک بلا جواب یا دلایل دیگه ای داره، من فعلا همش دارم با مولاه کار میکنم، اینا همش بعدن یه پله بالاتر از کل حرفه. شما فکر نکنید حرف حرفه نهایی ها. حالا این من میگم امام گفته، آقای مظفر گفته، جهش فکری بوده هم، اینا خیلی خوبه، اما اینطوری نیست که امام همه حرفاش ای باشه. امام گفته یعنی اینو گفته، نگفتم که چیز دیگه ای نگفته، حس نکردم اینجا، اینو گفته، این مطلب هست. حضرت امام اینجا تو اصول، دوستان اینطوری هم قلمش تو اصول هم تو فقه، سن یه مطلبی رو میگه بعد میگه بناعن علا فلانی طوری، بناعن علا فلانی طوری، بناعن علا فلانی طوری، یه شش تا بناعن میگه، توضیحاتشون هم میده، بعد تو همین بناها اشکالاتی که به بناها شده رو جواب میده، میگه بناعن علا فلان اینطوری میشه، ولا یقال که این اشکال رو ما بکنیم، لعنهو یقال جوابشو میدیم، ولا یقال که فلان، لعنهو یقال، یه شش تا هرچی اشکال تو این سیستم از تو فضای مشهور، یعنی تو کلمات اصولی تو این فضا رو میگه، همه رو رد میکنه، بعد دوباره میره فضای بعدی، فضای بعدی هم همه اشکالاتی رو که تو کلمات، یعنی اول رسیدگی میکنه کل هر چه دستش رسیده، همه رو نظم‌بندی میکنه، سازماندهی میکنه، اشکالات جواب میده، بعد تمامش که میکنه میگه به هیچ کدوم اینا نمیشه استدلال کرد، تو مخاطب همه این بناها رو من دفاع کردم، همش غلطه، بعد یه TNT میذاره زیر کلش با هم هوا میکنه، بعد استیناف میکنه مبنا نهایی رو میگه. حالا اینا رو که دارم میگم امام جهش میکنه ذهنش، امام اینطوریه تو اصول، جهش میکنه، بعد که جهش میکنه یه حرفی رو میاره با جهش تولید شده همه حرفا خودما رو باش رد میکنه، بعد آخرش میگه خود این جهی به درد نمیخوره، ذهن خودم رسیده بهش اما به درد نمیخوره، بازم اشکالی توش هست. حالا این بحث المولا از این است، فکر نکنید حالا این تمام کلامه، این خودش خوبه اما به انضمام یه مقدمه دیگه که خارجیه است الان نگفتیمش. من بهتون می‌خواستم فقط اینو بهتون میگم، شما جهل مرکب ایجاد فکر نکنید دیگه همه اصول خوندید تمام شد، نه حالا اینجا خیلی هنوز حرف هست، یکی از مطالبی که از همین نکته است اما فعلا امتثال امره. حالا آقا پس تعبدی چی شد معناش؟ قصد امتثال امر، با قصد امتثال امر ساقط میشه. این تا اینجا تعبدی، توسلی هم که قصد امتثال امر نمیخواد. تعبدی میفهمون اصطلاح دیگه ای هم داره، اصطلاح دیگه اش چیه؟ هر چیزی که ما ملاک حکم درش بلد نیستیم، علت حکم بیان نشده، لذا تو فضاها میگن آقا چرا این کار کردی؟ گفت میگی من باب تعبدی کار کردم. چرا من باب تعبد؟ چون نمیدونم چرا. بهم گفت لا تاکل الرمان لانه حامض، چرا نمیخوری؟ چون ترشه. اما بهم گفت دکتر گفت لا تاکل الرمان، چرا به تو چه مربوط؟ نخور تا سالم بشی، چیکار داری دیگه؟ چرا ای گفتی اونجا بهت بگن چه بهت بگن چرا انار نمیخوری چی میگی؟ میگی چون دکتر گفت، نمیگی چون ترشه، چون لانه توش نیومده. بعضی از دستورات شارع اون لانه رو داره، گفت کتب علیکم الصیام که ما کتب علی الذین من قبلکم، اونم لانه نیست، لعلکم تتقون. یکی از ملاکاتش تقواه، لذا میگن در راه رسیدن به تقوا از بهترین وسائل و وسائط صومه. علمای اخلاق میگن چرا؟ میگن خود دلیل گفته، شارع داره میگه. اما حالا تو صلات شما حمیل لعلکم رو نداری، اقیم الصلاة، چرا نماز بخون؟ چون خدا گفته. خدا برای چی گفته؟ میگه یه جایی گفته تنها عن الفحشاء و المنکر، یه جایی هم گفته قربان کل تقی، بعد فهمیدیم حدیثش سند سند در سند ضعیفه، اما خب مشهور فقها. اما اینا هیچ کدومشون لعنه توش نیومده. بله اگر بگن اقیم الصلاة ها لکی مثلا تتقو مثلا اینطوری بگن خوبه، اما چون اونو اقیم الصلاة رو جدا گفتن، اینا رو هم جدا گفتن، میگن اینا فوائدیه برای نماز، نه الزاماً ملاک وجوب یا امر به صلاة. پس ملاک مهمه برای ما، اگه ملاک رو نداشته باشیم میگین چرا انجام، میگه خدا گفته من باب تعبد. این اصطلاح تعبد در مقابلش توسلی وجود نداره، تعبدیا رو میگیره، یه سری توسلیا رو میگیره، یه سری از تعبدیا رو نمیگیره، اونایی که ملاکشون معلومه، یه سری از توسلیا رو هم نمیگیره.
منبج
میشه محل بحث ما، همون اصطلاح اولی که در مقابلش اصطلاح توسلی. پس آقا معلوم شد چرا ما تو معنای دوم کار نمی کنیم. ممکنه کسی انقلت ما کنه بگه خب ما مرض داریم رو معنای اول دعوا کنیم، رو معنای دوم دعوا میکنیم، چرا رفتیم رو معنای اول؟ شما چی جواب میدید؟ میگید عنوان به باب تعبدیه که مقابلش توسلی وجود داره، توسلی مقابل معنای مفهوم شده های عزیزی؟ تمام روزه ایمال ما برای که بود دفاع کنیم عبارت های مزفر. چرا؟ چون اولش اول کار میگن آه ما با معنی اول میگن اصلا کسی لا شکه که نزاد معنی اوله. وقتی رفتیم جلو رفتیم جلو رفتیم جلو، یه دفعه نگاه کردیم یه کفی شستونی هم بهمون وز کردن، یه دفعه رفتیم تو جلد دیگه ماشین رو تو جلد در نایمد و برمیگرد میگه اصلا کی گفت تو معنی اول دعوا هم معنی دوم دعوا بوده که خودمون راحت کنیم. آقای موزف هم یه بیستید توسلی داریم مقابلش، اصطلاح تعبدی مشترکون لفظی یقابل و التوسلی به احد معانی و عنوان بابم تعبدیه که در مقابلش توسلی که دعوا کنم سرش، چون میخوام در تقسیمات بعد استفاده کنم که اذا شککنا فی ان هذا الواجب تعبدی ام توسلی، میخوام اینم مرجع قاعده و اصالت اطلاق چیه، تعبدی یا توسلی، میخوام اینو ببینم. پس باید توسلی مقابلش باشه، اگه توسلی مقابلش نباشه که دعوایی وجود نداره. پس تمام دعوای ما سر تعبدی که مقابلش توسلی، نه همین اصطلاح. بله میتونیم دعوا کنیم که کی گفته تعبدی قوامش به قصد امتثال امره، یه کسی بگه با قصد قربت هم تمام میشه کارش، اینو میشه گفت، اما نمیشه گفت تعبدی تو معنای دوم محل بحث ماست. خب این تمام شد. حالا نزاع کجاست آقا؟ حالا ببینیم چرا داریم حرف رو میزنیم. تمام این روزی که ما میخونیم یه ثمره ای برامون داره. مالا یسقط امرها به مجرد الاتیان بها، بل لابد من الاتیان بها به قصد امتثال امرها، یا بدائی امرها به قصد امرها، به قصد امتثالها. اینطوری. خب آقا این بحث ما چه داریم انجام میدیم؟ قبلا تو موجز خوندید اندشک در دوران امر بین تعبدی و توسلی، در دوران امر بین واجب تعینی تخییری، ما میخوام این مرجع کدوم قاعده است؟ تعبدی یا توسلی، تعینی یا تخییری؟ ها میخوام اینو ببینیم تعیین کنیم. یادتونم هست تو موجز یه پاراگراف همه اینا رو براتون گفت، درست شد؟ خب حالا میخوایم ببینیم که اگر شک کردیم یه واجب تعبدی یا توسلی، آقا مرجع شک به کجا برمیگرده؟ آیه حجازی. اگه بگیم شک داریم تعبدی یا توسلی یعنی چی؟ عبارت اخراشو بگیم. یعنی یعنی شک داریم قصد ابتصالی در شرط شد یا شرط نشد. یعنی این دیگه. پس اگر گفتیم اصالت الاطلاق جاریه یعنی چی؟ یعنی ما صلاتو دیدیم، قصد امتثالو در بین اجزایش ندیدیم. اگه مولا میخواست میگفت، حالا که نگفته پس نمیخواست. ما اینطوری میخواد اصالت الاطلاق جاری کنیم، درسته؟ این ادبیات ما سو اصالت الاطلاق. خب پس قصد امتثال نبود. آقای رضایی اگر مولا میخواست میگفت، حالا که نگفت پس نخواسته. میخواد اینطوری؟ اگر اصالت الاطلاق اینطوری جاری کردیم، اصل در عبادات چی؟ اصل در اعمال چیه؟ اصل در واجبات توسلیه. خب این توضیح بنابر اینه که مولا بتونه قصد امتثال رو بگه. دوستان دقت کنید، ببین اصالت الاطلاق اینطوریه که اگه مولا میخواست میگفت، حالا که نگفته پس نمیخواست. میگیم که خب اگر کسی گفت که من اصلا قصد امتثال و مولا نمیتونه ذکر کنه، نمیتونه بیانش کنه، اخذ قصد امتثال من قبل المولا امر مستحیل، نمیتونه بیانش کنه، نمیتونه. آقا چجور رکوع میتونه بگه، سجده رو میتونه بگه، اما قصد امتثال رو نمیتونه بگه. حالا میگیم بعد بحث میکنیم بریم چون ای بابا ایلا. اگر گفتیم نمیتونه بگه چه اتفاقی میفته؟ اصالت الاطلاق خدشه‌دار میشه، چون اصالت الاطلاق قوامش بر اینه که نگفته و اگر میخواست میتونست میگفت، حالا که نگفته پس نمیخواد. ها؟ اما الان ما داریم میگیم قصد امتثال رو، یعنی دارم اینطوری باتون احتجاج میکنم، میگم فرض کنید مولا میخواد اما نمیتونه بگه، چه کار کنه؟ دیگه نمیتونید بگید اگه میخواست میگفت، حالا که نگفته پس نمیخواد. این پسه در نمیاد اینجا. چرا؟ چون نتونسته بگه. یعنی اگه میخواستم نمیتونست بگه. پس اگه میخواست باید یه کار دیگه‌اش بکنی. پس از راه اصالت الاطلاق و از راه نگفتن شعار نمیتونیم کشف کنیم که شعار اراده نکرده قصد امتثال رو. چون اگر اراده هم میکرد توان بیانش رو نداشت. مفهوم شد؟ خب پس اینجا چیکار میکنیم ما؟ میگیم اینجا سراغ دیگه، اینجا باید بریم سراغ اصول عملیه. ثمرش این میشه. فرض کنید نتونست بگتش، ما میگیم مولا نمیتونست بگه، شاید هم خواسته اما نتونست بگه. اینجا وقتی اینطوری شد بریم سراغ اصول عملیه. دوستان اگر رفتیم سراغ اصول عملیه دیگه اینجا باید اول کم سینه بزنیم، یک بلایی سرمون میاد واقعی، یعنی تکلیف خودمون همینجا معلوم کنیم بهتره. کار به اصول عملیه کشید دیگه واویلتا باید بذاریم تو سر خودمون. چرا؟ حالا ببینید، حالا ببینید اینجا روزش تا اینجاش یکم سخت، حالا سخت میشه. حالا بریم او برش. اگر رفتیم توی اصول عملیه، قصد امتثال شرط للصلات یا جزء للصلات، میخوایم ببینیم بریم سراغ اصول عملیات. یه فرض کنیم ما با اصالت الاطلاق نتونستیم اثبات قصد قرب، قصد امتثال یا نفی قصد امتثال کنیم، تو اصول عملیه چیکار میکنیم؟ تو اصول عملیه قصد امتثال جزء او شرط للصلات، حالا شرط واقعا، حالا جزء یا شرط فعلا برای ما فرقی نمیکنه. میرید سراغ بحث اقل و اکثر. یادتون بیاد اقل و اکثر ارتباطی یادتونه دوران یا متبانین بود یا اقل و اکثر بود. اقل و اکثر یا استقلالی بود یا ارتباطی. ارتباطی شک در اجزا و شرایط بود، میگفتیم نمیدونیم نماز با سوره یا نماز بی سوره، نماز با قصد انتصال یا نماز بی قصد انتصال. ما اونجا برای اجاری کردیم. یادتونه قول مقابلمون کی بود؟ آیه حسینی. ای پارسال زدم تو سر خودم قول آخوند خراسان. اونجا یه دعوایی به وجود میاد. ما میگیم که شک در تکلیف زائد براعت جاری میکنیم، درسته؟ میگیم قصد امتثال یه تکلیف کلفت زائده و هو من مالا یعلمون فهو مرفوعون انه هم اینطوری میگفتیم. آخوند خراسان رو بیس میدم شریف ها و مرفوع نمیشه. اینجا شک ما در وادی امتثاله و در وادی امتثال حاکم کیه؟ عقله. عقل حکم به چی میکنه؟ احتیاط میکنه. عقل میگه تو نمیدونی نماز با سوره محصل غرض مولاست یا نماز بی سوره، احتیاطا نماز تو با سوره انجام بده. عقل و اکثر اینجوری که از اون 15 تا عنوان ها اقل و اکثر پهلمونی میخواد. این کدی بود؟ قضیه خارجیه بود، رفتی به کسی نداشت. نوارم ضبط بشه که این مالی کسی بود فقط. اقل و اکثر اونجا باید ببینیم چه کار میخواییم بکنیم. میشه اینطوری برای اجاری کرد؟ ایدسه سوره با قصد انتصال فرق داره، چون شک در تکلیف زائد اگه خواستی برای اجاری کنی. آیه صبوری دارم میرم جلو ها دیگه، اینا تو کتاب نیست اما دقتاشه. اگر گفتم تو اقل و اکثر میخوام برای اجاری کنم، فرض کنیم تو سوره تونستیم برای اجاری کنیم، فرض کنیم اشکال آخوند خراسانی رو ندیده بگیریم، آیه بیاتی به جایی که احتیاط جاری کنیم، آیه محمدی گفتیم چی جاری میکنیم؟ براءت. اما قصد انتصار شک در تکلیف زائد گفتیم میخوام بگیم سوره رو فحث کردیم دلیلی برش پیدا نکردیم، فهو من ما لا یعلمون مرفوع عن الامه، حدیث رفت بیاد جاری بشه. اما تو قصد امتصال بازم یه حرفو نمیتونیم بزنیم. چرا نمیتونیم بزنیم؟ چون نمیتونه بیانش کنه. نمیتونیم بگیم که گشتیم دلیلی برش پیدا نگشته، دلیل نیست نگر، چون مولا نمیتونسته بگه. فحتی اگر توی شک در سوره و شک در اجزاء دیگه تون تونستی برای اجاری کنی، تو قصد امتثال نمیتونی. لذا دیگه اونجا واقعا میتپیم تو گل. حالا اگه مردی بیا بیرون یک باطلاق از این باطلاق های از نه باطلاق با بخونی خودمون که زاینده رود بشون میرید، باطلاق جنگل آمازون وقتی رفتی توش یه سمت باطلاقه، هیچ پرنده یه اونجا پر نمیزنه که درت بیاره، گیر میکنیم باید بیام درستش کنیم. لذا کارستونیه. خب حالا ببینیم حرف دست اونجا بازن، حالا اینا همش دستگر میشه اولشه، اونجا حرف زیاد هست. پس ببینید، پس بخواستم عرض کنم که نه این قسمتش که ما در رو ادله اجتهادی بحث میکنیم که اصالت رو اطلاق جاریه یا جاری نیست، این راحته، همینجاش معرکه اصلا. اما اگر رفتیم تو اصول عملیه به این راحتی تکلیفمون معلوم نیست، ورودش با خودمون هم و خروجش با حضرت کرام الکاتبینه، فهم نیست که یه اون نزاع بتونیم بیرون بیه، دو طرفش محل معرکه است. حالا چرا اینو گفتم؟ آقا بحث تعبدی و توسلی رو شما در تقسیمات واجب خوندید، درسته؟ الواجب اما تعبدی اما توسلی، میگفتید اما تعینی اما تخییری، اما عینی اما کفایه، تو موجز اینطوری بود. اما اینجا تعبدی و توسلی رو مستقل کردیده، بعد از تعبدی و توسلی برید میرید خاتمتون فی تقسیمات الواجب. چرا جدا کرده؟ آقای مظفر تو که قرار بود که سازمان تو الان نهج مشهور نبندی به سیستم مختار خودت بیا جلو، باید میبردی تقسیمات واجب. آقا میگن این بحث تعبدی و توسلی بحث پدر مادر داریه، اونا بقیهشون راحتن. چون بحث پدر مادر داری و خیلی سنگینه، به راحتی نمیتونیم تکلیفمون رو باش معلوم، یعنی اگه زری سرش شکوندی باید یه طایفه یه جواب بدی، اینجا ما جداش کردیم تا تکلیفش جدا معلوم کنیم، تقسیمات واجب بقیه رو جدا، اهمیتش و دغدغش تو اصول چون سخته جداش کردنه. بخونیم تمهید و کل متفقه یعرف ان فی الشریعه المقدسه واجبات لا تصح، هر متفقهی میداند در شریعت مقدسه که واجباتی است که صحیح نیست، و لا تسقط اوامرها الا به اتیان و قربیت الا وجه الله، صحیح نیستند و ساقط نمیشود اوامر اونها مگر به اتیانشون به وجه قربه، و کون واجبات قربیتا انما هو به اتیان الواجبات به قصد امتثال اوامرها او به غیره من وجوه قصد القربه الى الله الا ما ستأتی الاشاره الیه، که بعدا میگیم بقیه شون به درد نمیخورن ان شاء الله میگیمش، و تسمى هذه الواجبات العبادات او التعبديات، و هناك واجبات اخرى تسمى التوسليات و هي التي تسقط اوامر این توسليات به مجرد وجود این توسليات في الخارج، و ان لم يقصد بها القربت، ولی اون که قصد قربت هم وجود نداشته باشه، که انقاذ الغریق، اداء الدین، دفن المیت و الی آخر، ولی التعبدی و التوسلی تعریف آخر کان مشهورا عند القدماء، آقا عبارت تسامح داره، چرا؟ و هو ان التوسلی ما کان دائل الامر بها معلومه، آقا کسی به این مقابل توسلی اطلاق نمیکنه تو اصطلاح فقها، نمیگه توسلی یعنی هرچه که ملاکش معلومه، میگن تعبدی یعنی هرچه که ملاکش معلوم نیست، مقابل نداره، تسمیه به توسلی نمیشه. برید بگردید، برید کل عبارات و قدما رو از فقه القرآن راوندی بگردید تا هر کس میخواد بفهمید اصطلاح تعبدی اینطوری داره، اما توسلی اینطوری نداری. من دفاع کردم ازش، اما خودگی ایشون نباید یه حرفو بزنه. و هو ان التوسلی ما کاند دائل الامر به معلوما فی قواله التعبدی، و هو ما لم یعلم القرض منه، علتش ملاکش قرضش نمیدونی. و انما سمی تعبدی، چرا بهش گفتی تعبدی؟ لان الغرض دائل المعمول لیس الا التعبد به امر المولا، فقط تعبد به امر مولا داره میکنه که انجام میده. ولکن تعریف غیر صحیحه، این تعریف به درد ما نمیخوره، غیر صحیح نه، در ما نحنفی به درد ما نمیخوره، الا اذا اورید به اصطلاح سال لتعبدی و توسلی. دوستان اگر با سیاق عبارات های مزفر بخوایم کار کنیم، حق با قدماه، میتونم بگم چون تعبد و توسلی عنوان اختراعی مجتهدان یا عنوان اختراعی فقهان یا عنوان شرعیه، اگه تعبد و توسلی عنوان شرعی باشن روایت نداریم برشون، اگر روایت نداشته باشیم نهایتا شهره رو قبول کنیم، شهره قدمایی حجته، وقتی قدما رفتن رو تعبد و توسلی اینطوری کار کردنه، اصطلاح شما به درد خودتون میخوره نه اصطلاح قدما، لکن نه تعریف غیر روتین معنا نداره تعریف مگر شما بگی من دارم یه اصطلاحی درست میکنم که هیچ دخلی هم به عالم روایات و آیات، اگه بخوای رو آیات و روایات کار کنی باید با ادله شرعی کار کنی، عنوان تعبد و توسل عنوان اختراعی شما مجتهدینه، به ما چه مربوط؟ تو فقه نیست، الا اینکه شهره رو قبول کنیم، اگه شهره رو قبول کنیم معنای اول این معنای دومیه درسته، چون شهره قدما سن خودش میگه تعریف قدماه. من با توضیحی که دادم از کل اشکالات فرار کردم، در واقع ولی بخوام اشکال کنم من بلدم گلنگدنه بکشم رو عبارت بیام خط به خطش هی بخونم اشکال کنم، الان من خودم از این اشکالات دیگه تخلص دادم، رها کردم اصل ماجرا رو برای شما دیگه جا انداختم، لذا هی تأکید کردم این توضیح مهمه که دارم عرض میکنم. الا اذا اورید به اصطلاح انسان لتعبدی و توسلی، آی مهدی حالا باید یه عبارت برام حاشیه بزنی، فردا هم حاشیات میخوام بدونی قوله و فلان یرد علیه فلان، با توجه به توضیحات که عرض کردم، دوستان همه تون یه حاشیه بزنید روی عبارت ببینید چیکار میخواید بکنید. فیراد به تعبد التسلیم الى الله فيما امر به و ان كان المأمور بتوسلیا بالمعنى الاول، این اصطلاح جدیدی حتی یه عده توسلیات قسم بالا رو هم شامل میشه، کما یقولون نعمل هذا تعبدا او یقولون نعمل هذا من باب التعبد، این نعمل هذا من باب تسلیم لامر الله و ان لم نعلم المصلحه فی، اینطوری دارید حرف میزنید، و علی ما تقدم من بیان معنى تعبدی و توسلی، یعنی چی؟ یعنی مصطلح اول مختار بعدی اولی که گفتیم محل بحث ما، فان علم حال واجب بانه تعبدی او توسلی فلا اشکال، به ان شک فی ذلک، اگر شک بشه در این تعبدیت یا توسلیت، فهل الاصل و کون الواجب تعبدیان او توسلی یا فیه خلافون بین الاصولی و ینبقی لتوضیح ذلک و بیان المختار تقدیم اموره. من دو تا از این امور توضیح دادم، فردا عبارتاشو میخونم بعد میرم تو امر سوم. دوستان یه حاشیه بزنید سر این عبارت ها، این تمهید آقای مظفر مهمه، بعدش هم باید سوالی ازتون بکنیم که این تمهیدی که آقای مظفر اول این باب گفته دوباره ملاک مسئله اصولی رو میگیرتش یا نمیگیرتش. این هم این سوال بعدیه. تو تمهید دارید میگید، تمهید یعنی خارجه، خارج از باب یا خارج از علمه؟ توضیحی که دادم، اول توضیحی که ارشم، نه همین توضیح که بنده عرض کردم، توضیحی که مباحثه کردید از بیرون، بعد عبارت کتاب ببینید عبارت کتاب چه اشکالاتی بشه با توجه به توضیحی که عرض کردم. آقا دست شما در بیرون.